از کشاورزی گرفته صنعت، شرب و به اصطلاح فضای سبز و محیط زیست، تو تمام اینها باید حد اکثر مراقبت رو داشته باشیم تا بتونیم یک منابع آب پایداری برای آیندگان هم حتی در نظر بگیریم. همطور که در جریان هم هستید، بالاخره تغییر اقلیم باعث شده که تغییراتی در کشور ما و بقیه جهان نسبت به شرایط آب و هوایی رخ بده. و
شما نکاتتون رو میپذیرم و بسیار هم نکات خوبی هستش، اما از منظر در واقع شاید شما نهاد فرهنگ ساز مثل همین رسانه ملی، جایی که خب همچین وظایفی داره، باید نگاه های در واقع فرهنگ سازانه رو ترویج بده، دارید صحبت میکنید. خیلی هم خوب هست این نکات و از زبان شما کارشناسان. اما شما به عنوان نهاد قانونگذار و وظایفی که به صورت تخصصی روی دوش شما هست چه میکنید؟ یعنی ما میپذیریم که شرایط اقلیمی چه هست؟
من ابتدا خواستم این شرایط کلی رو عرض کنم،
چون وقت محدوده، حالا من ناگزیر تذکر دادم.
بله، موضوع بعدی بپردازم و اون این که بالاخره ما هممون مسئولیت داریم در این قسمت و ما در مجلس باید حتما ریل گذاری کنیم، قانون گذاری کنیم که این اتفاق بیفته. ما در سال گذشته که در مجلس 11 هم که به اصطلاح برنامه هفتم کشور رو، پنج ساله هفتم کشور رو می نوشتیم، یکی از موضوعاتی که به جد بهش به اصطلاح پایبند بودیم و توجه داشتیم بحث منابع آبی بود. به طور مثال در حوزه کشاورزی ما بهره‌وری آب رو به اصطلاح یکی از تکالیف دولت مصوب کردیم که ما باید مصرف آب کشاورزیمون تا انتهای برنامه هفتم به 65 میلیارد متر مکعب برسه. یعنی هر عددی امروز هست چون اختلاف نظر سر این آب، مثلا بعضی ها میگن 80 میلیارد متر مکعب، بعضی ها میگن 75 میلیارد، ولی هر عددی باشه ای باید تا انتهای برنامه هفتم به 65 میلیارد متر مکعب حجمی برسه، حقابه های محیط زیستیمون داده بشه، صنایع پر آب بر ما، اونهایی که به اصطلاح آب زیادی مصرف میکنن، حتما باید از بازچرخانی آب و آب پساب استفاده. اینا همه موضوعاتیه که ما در مجلس 11 هم در قانون برنامه هفتم رو مصوب کردیم و تکلیف دولته که این کار انجام بشه. ولی در کنار این ما اعتقاد داریم هم صنعت باید توسعه پیدا کنه، هم کشاورزی باید توسعه پیدا کنه، ولی صنعت و کشاورزی ما نباید این که آب بیشتری مصرف کنن، با همین آبی که هست حتی کمتر از این آب به سمت افزایش بهره‌وری برن و با افزایش بهره‌وری هم تولید بیشتری داشته باشن هم مصرف خب آب کمتری. این اتفاق
آیا در برنامه ششم هم احتمالاً یه همچین تدابیری وجود داشته دیگه؟ نقطه‌ای که در برنامه ششم هدف گذاری شد و به کجا چقدر محقق شد رو هم بررسی کردین؟ چون بالاخره مشکل بعد ارزیابی شه. بفهم
در برنامه ششم حالا چیزی که من تو ذهنم هست 11 میلیارد متر مکعب قرار بود که به اصطلاح برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی کمتر بشه، ولی اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنم به عدد 2 یا 3 میلیارد متر مکعب رسید. خوب. ولی ما در این به اصطلاح برنامه هفتم خودمون این موضوع رو مصوب کردیم و از روز اول تصویب برنامه هفتم ما وزرای دولت و معاونین رئیس جمهور برنامه‌های به اصطلاح هم سالانه‌شون رو هم شش ماهه‌شون رو داریم رصد می‌کنیم که این اتفاق بیفته. فقط تصویب قانون کفایت نمی‌کنه، نظارت بر اجرای قانون هم یکی از موضوعاتی که شاید سری‌های قبل خیلی بهش توجه آنچنانی نشده، ولی ما در مجلس 12 پایبند به این هستیم که با نظارت جدی بتونیم درصد قابل توجهی از برنامه هفتم رو محقق کنیم. در برنامه ششم بعضی جاها متاسفانه ما وقتی شما انتهای برنامه ششم در مجلس حضور داشتیم رصد میکردیم 20%، 25% یا 30% بیشتر تحقق پیدا نکرده. با همین تجربه دنبال این هستیم که انشالله با نظارت درست درصد قابل توجه از برنامه هفتم رو بتونیم انشاءالله محقق.
خب سهم و تکلیف هر دستگاهی مشخص هست و چقدر پیوستگی داره؟ یعنی اگر دستگاه در واقع فرضی آ باید یک کار رو انجام بده تا بعد منتقل بشه به دستگاه فرضی بی، آیا مشخص هست اینها سهمشون چقدر هست؟ کمکاری ها رو چجوری شناسایی کنید؟ چون در نهایت ما همیشه شاهد هستیم به فرافکنی مسئولیت ها، تقصیر و قصور ها به دیگران.
ببینید ما در حوزه آب به صورت مشخص برای وزارت نیرو و جهاد آوردیم که حالا برای وزارت نیرو بیشتر که 65 میلیارد متر مکعب آب رو به صورت حجمی تحویل جهاد کشاورزی بده. پس این تکلیفه. تو امروز عرض کردم آمارهای 85 میلیارد متر مکعب هم ما داریم برای کشاورزی، یعنی از 85 ما برسونیم عدد رو به 65 میلیارد متر مکعب. این تکلیف وزارت نیرو. وزارت جهاد با 65 میلیارد متر مکعب آب باید، اگر امروز داره 125 میلیون تن محصول تولید میکنه، این تولید محصولش باید برسه به 150 میلیون تن. یعنی کاهش محصول کشاورزی هم ما نباید داشته باشیم. در حوزه جهاد کشاورزی باید افزایش بهره‌وری آب رو ما داشته باشیم. این تکلیف وزارت جهاد و با سیستم های نوین آبیاری، مثلا آبیاری های بارانی، آبیاری های زیرسطحی و تغییر آبیاری از غرقابی به این روش ها و گلخانه‌ای کردن تولید بعضی از محصولات، این تکلیف وزارت جهاد. بنابراین توی این قسمت هم تکلیف وزارت نیرو مشخصه، هم تکلیف وزارت جهاد. وزارت سمت هم در رابطه با به اصطلاح آب صنایع این تکلیف رو داره که حتما باید آب صنایع پر آببر مثل فولاد، مثل نیروگاه‌های ما، مثل ذوب‌آهنایی که ما داریم، اینها باید به سمت بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های نامتعارف که همین آب فاضلاب و آب‌های تصفیه که به اصطلاح در سطح فاضلاب شهری هست بره. در رابطه با فضای سبز شهری هم به همین صورت ما امروز چاه‌هایی رو داریم به طور مثال در شهر تهران یا کلان شهرهامون که از این به اصطلاح آب چاه ها دارن استفاده میکنن برای فضای سبز. فضای سبز ما باید هم محصولات یا اون نوع گیاهی که داره کشت میشه باید متناسب با اقلیم اون منطقه باشه، هم آبی که استفاده میشه از آب نامتعارف باشه، چون اینا که درختان یا گیاهان مثمر نیستن که بخواه استفاده بشه، بنابراین از آب نامتعارف استفاده شه. و حتما اینم تکلیف وزارت کشور، حالا شهرداری ها و وزارت نیروه که این به اصطلاح ها پر بشه و پر. در خدمت
آیا عباسی اجازه بدید که خانم زهرایی هم چون چند دقیقه هستش هم روی خط هستم هم به هر حال منتظر موندن، به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک استاد دانشگاه، راجع به همین موضوعی که در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته و اینکه چگونه میشه محقق بشه، چقدر امکان تحقق داره صحبت کنه. خانم زهرایی شنیدید صحبت های آقای عباسی رو؟
بله، منم عرض سلام دارم خدمت آقای عباسی. ببینید من فکر میکنم هدف گذاری هایی که در برنامه هفتم توسعه شده با هم دیگه متناقضه و هموقت که برنامه ششم و برنامه های قبلی توفیق داشتن در دستیابی به اهداف، برنامه هفتم هم بیش از اون توفیق نخواهد داشت. ببینید ما سال هاست که طرحهایی که برای ارتقای بهره‌وری آب هست مثل آبیاری های تحت فشار رو در کشور اجرا کرد. قطعاً این آبیاری ها کمک کردن به اینکه تاب‌آوری کشاورزان در مواجهه با خشکسالی های شدیدی مثل اون که امسال باش مواجه هستیم در کل پهنه کشور افزایش پیدا بکنه. ولی سوال من از آقای عباسی عزیز اینه که آیا در طی برنامه ششم، در طی برنامه های قبلی که این هدف گذاری ها انجام شده،
بله،
بودجه‌های زیادی هم تخصیص داده شده، زحمات ارزشمند زیادی کشیده شده در وزارت جهاد کشاورزی، آیا شما دیدید تالابی آبدار بشه؟ آیا آب در رودخانه زاینده رود جاری شده؟ آیا در واقع کم آبی دریاچه ارومیه تونسته حل بشه؟ هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد.
بله، خانم زهرایی سوال خوبیه. بذارید آقای عباسی به عنوان یک مسئول و یک قانونگذار همینجوری سوال به سوال و نکته به نکته پیش بریم. آقای عباسی چرا پاسخ سوال خانم زهرایی شاید سوال خیلی از ایرانی ها باشه، چرا این گونه نیست؟
ببینید من یه نکته رو عرض کنم خدمت شما، و اون این که ما یه موقع بررسی میکنیم این برنامه های مثل برنامه چهارم، پنجم، ششم که برنامه های پیشرفت کشور بوده، تحققش در اون موضوع خاص چی بوده، که من در اینجا به عنوان یه فردی که در کمیسیون کشاورزی هستم این رو پاسخ میدم. و اون این که ما به طور مثال برای تولید هر کیلوگرم محصول کشاورزی در ابتدای برنامه چهارم حدود مثلا 1200 لیتر آب مصرف میکردیم تا یک کیلوگرم محصول تولید کنیم. امروز این عدد رسیده به 700 لیتر، یعنی به ازای برای یک کیلو یا 700 تا 800 لیتر، یعنی به ازای یک کیلوگرم محصول کشاورزی با همین روش هایی که انجام شده، آبیاری های نوینی که هست، نوع محصولی که انتخاب شده، رقمی که به اصطلاح مورد استفاده، این عدد اتفاق افتاده و با همین روش تولید محصول کشاورزی ما، بالاخره ما نیاز به غذا داریم، غذا رو باید تأمین کنیم. او زمان تولید ما به طور مثال بوده 80 میلیون تن در سال، امروز رسیده به 125 میلیون تن در سال. بنابراین تو حوزه کشاورزی این اتفاق افتاده، ولی این که ما بگیم حالا مثلا زاینده رود آبش کم شده، بله، برای تولید استفاده شده، مطمئنن در بالا دست زاینده رود، در پایین دست زاینده رود این آب استفاده شده، دریاچه ارومه به همین صورت. در حوزه کشاورزی این بهره‌وری تا حدودی اتفاق افتاده، ولی خب ما اگر رصد کنیم، اینم عرض کنم فقط، ما اگر رصد کنیم متوسط بارندگیمون رو، متوسط 55-6 ساله گذشتمون رو، تقریبا 250 میلیمتر بارندگی داشتیم، ولی این بارندگی متوسط 10 سال گذشته حدود 225 میلیمتر بوده، یعنی بارندگیمون هم کاهش پیدا کرده.
خب آقای عباسی، ما چون دیگه به انتهای وقتمون رسیدیم، به هر حال خب خانم زهرایی هم استاد دانشگاه هستن، هم متخصص، یعنی که اگر سوالی که دارن میکنن سوال برگرفته از پشتوانه دانشی ایشون هم هست.
من تشکر میکنم از دقیقه در حد سوالی که مطرح کردم.
بله،
من
در حد یک دقیقه. خانم زهرایی، شما متقاعد شدید از صحبتهای جناب عباسی؟
ببینید، عددی که آقای عباسی اعلام کردن که حتما هم صحیح هست، داره میگه که 40% کاهش مصرف آب ما
برای یک دقیقه وقت داریم، کوتاه.
بله. برای تولید هر کیلو محصول کشاورزی داریم. عرض من اینه که ببینید، اگر واقعا ما 40% کاهش دادیم و نتونستیم هیچ آبخانی رو افتش و متوقف کنیم، نتونستیم هیچ تالابی رو احیا کنیم، این نشون دهنده اثرات شدید تغییر اقلیم در کشور هست و به همین دلیل این خیلی ساده انگارانه است که ما فکر کنیم که با ادامه این سیاست ها ما میتونیم اون اهداف کلان در واقع تأمین حقابه زیست محیطی رو از طریق همین مسیر، یعنی بهبود بهره‌وری و اینها داشته باشیم. ما چاره‌ای در کشور نداریم جز کاهش سطح زیر کشور. این به معنی کاهش تولید لزوما نیست.
خیلی از شما متشکرم، سرکار خانم بنفشه زهرایی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه آب دانشگاه تهران، و همچنین آقای علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون. خدا
نگهدار. خدا حافظ شما. روی موج گفتگو همراه باشید. ما تا ساعت 10 شب باز هم گفتگوهای متنوع و جذابی خواهیم داشت.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت است، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه ی تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوری رو بس کنی عشقم؟ خواستم که شما رو همه بستم، دلم که مون به رو دستم، ازت خبر ندارم. خواستم همه در آبرون بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر
همراه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو هستیم و امیدوارم شما هم همراه ما باشید و خسته نشده باشید. ما هنوز حدود 3 ساعت و 40 دقیقه دیگه قرار هست کنار شما بمانیم. 30,000 10,35 یادتون نره. با هم قرار گذاشتیم اگر شما خبرنگار بودید از چه چیزی روایت می کردید و اصلا کجا می رفتید، برای ما بگید. امروز روز خبرنگاره و می خواهیم بدونیم شما اگر خبرنگار بودید چه می کردید. همراه شما هستیم، یک برنامه داریم، رو در رو.
رو در رو، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل، نگاهی به بازیابی قدرت‌های نوظهور در غرب آسیا،
دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها.
نظم نوین بین الملل، رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه. هر جا که هستید دعوت میکنم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های رو در رو با ما همراه باشید که در این برنامه قرار هست نگاهی داشته باشیم به نقش زنان در غزه و در مجموعه محور مقاومت، نقشی که غیر قابل انکار هست و اگر نبود حضور زنان و حضور بانوان قطعاً محور مقاومت و سربازان و سرداران مقاومت نمیتونستن به این دستاوردها برسن و به این پیروزی‌ها برسن. اگرچه ما در این ایام و به ویژه در 2 سال اخیر بعد از عملیات طوفان الاقصی خصوصاً شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی و حامیانشون همین موضوع و همین نقش و همین جایگاه زنان رو هم هدف جنگ روانی خودشون قرار دادند و هم متاسفانه شاهد هستیم که تعداد بسیار زیادی از شهدای ماه‌های اخیر، هفته‌های اخیر و روزهای اخیر از بین زنان غیر نظامی هستند. مجموعاً غیر نظامی‌ها به ویژه زنان و همینطور کودکانی که در غزه به شهادت می‌رسند. اما در عین این اتفاق، در این که زنان بسیاری در غزه به شهادت رسیدند، مردم غزه همچنان بر مقاومت خودشون تأکید دارن و ایستادگی دارن و پایداری خودشون رو حفظ کردن و ذره ای از آرمان مقاومت عقب نشستند. انشاءالله امروز در برنامه با حضور مهمان عزیزی که ما رو همراهی خواهند کرد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما در بخش ابتدایی برنامه نگاه نو امروز رو بشنویم که درباره بانوی شهید هبه زاغوت هست و بعد از اون باز میگردیم گفتگو با مهمان برنامه رو آغاز می‌کنیم.
شهید هبه زاغوت. زندگی زنان فلسطینی با فداکاری و از خودگذشتگی عجین شده.
اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته باشند، اون حرکت به جایی نخواهد رسید. در این حرکت عظیم بیداری اسلامی نقش زنان یک نقش بی‌بدیل است.
زنان فلسطینی پا به پای مردان در خلق حماسه انتفاضه. یکی از این زنان شهیده هبه زقوت، هنرمند فلسطینی است.
انه هبه زقوت فنانه تشکیلیه.
هبه 38 ساله، نقاش، معلم و مادری مهربان، دارای مدرک کارشناسی از دانشکده هنرهای غزه بود. هبه از هنر نقاشی برای نشان دادن مظلومیت مردم فلسطین به جهان بهره می گرفت. هبه اعتقاد داشت هنر یک ابزار است برای رساندن پیام به جهان، ابزاری که به وسیله آن آرمان و هویت فلسطین را می توان بیان کرد.
بعتبر الفن هو رساله بوصلها للعالم الخارجی من خلال اني اعبر عن قضيتي الفلسطينيه والهويه الفلسطينيه.
هبه زقوت که دنیای رنگی را برای بچه های آینده سرزمینش نقاشی می کرد، در جریان حمله رژیم صهیونیستی به غزه به طرز غم‌انگیزی همراه با دو پسر کوچکش جان خود را از دست داد. در پیام پایانی هبه زقوت که چند روز پیش منتشر شد آمده است: خدایا دلهایی را که از جدایی شکسته است به تو می سپاریم. خدایا دلهای شکسته ما را اصلاح کن و در برابر قضا و قدرت به ما صبر عطا کن. روحش شاد و یادش گرامی.
خب همونطور که عرض کردم و با هم شنیدیم، نگاه نو برنامه امروز درباره بانوی شهید هبه زقوت بود و انشالله امروز در رو در رو درباره نقش زنان در محور مقاومت و به ویژه در غزه میخواییم صحبت بکنیم با حضور خانم دکتر معصومه فلاحتی، تحلیلگر مسائل بین الملل. سرکار خانم سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان برنامه.
در بخش ابتدایی برنامه من اشاره کردم که یک نقش ویژه رو ما باید قائل باشیم برای زنان و مادران در محور مقاومت، اساسا در تربیت نسل مقاومت و اونچه که این روزها در غزه شاهد هستیم. در قریب به دو سال اخیر که از عملیات طوفان رقصا میگذره، علی‌رغم شهدای بسیاری که ما داشتیم و تقدیم محور مقاومت شده، بیش از 50,000 شهید قریب به دو سال، اما مادران غزه نه تنها عقب ننشستن که تأکید هم دارن که فرزندانشون همچنان ایستادگی بکنن بر آرمان مقاومت و مقابله با رژیم صهیونی. شما در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید و تحلیلتون رو بشنویم درباره نقش مادران و بانوان غزه در تربیت نسل مقاومت.
بی تردید مادران غزه در تربیت نسل مقاومت نقش مهمی رو ایفا میکنن و نقش محوری توی موضوع دارن. اونها به انتقال فرهنگ ایستادگی، شجاعت و شهادت طلبی به فرزندانشون نسلی رو تربیت میکنن که همواره به دنبال دفاع از وطن و ادامه دادن راه مقاومت در برابر فشارهای اشغالگرانه هستش. این مادران نه تنها مسئولیت مهربانی و حمایت از خانواده هاشون رو توی شرایط بحرانی در این محاصره و زیر بمباران ها به عهده دارن، بلکه در انتقال و آموزش ارزش های ایثار، مقاومت و ایستادگی به فرزندانشون نقش فعالی دارن. این مادران با اسوه‌گیری از الگوهای صبر و استقامت مانند حضرت زینب سلام الله، الگوهای عملی برای فرزندانشون در حفظ اراده ملی و حفظ روحیه جوانان هستند و همین آموزش ها و الگوهای عملی باعث شده که نسل جدید غزه همچنان اراده راسخی داشته باشه برای اینکه در برابر فشارهای اشغالگرایانه مقاومت کنه. این مادران با انتقال روحیه جهادی به کودکانشون و تاکید بر این موضوع که پس گرفتن و بازپسگیری سرزمینشون تنها از راه مقاومت ممکن هست، کودکانشون رو طوری بار میارن که شهادت رو عزت میدونن و زیر بار ذلت نخواهند رفت. و این مادران در سخت‌ترین صحنه‌ها در زمان تشییع پیکر شهدا و فرزندانشون با فریاد مبارزه ادامه دارد و تاکید بر این موضوع که زندگی با عزت در سایه مقاومت میسر هست، یک پیام روشن هم به دشمنان در واقع میشه گفت که ارسال میکنن که به هیچ عنوان دشمن نمیتونه اراده این مادران رو بشکنه، چیزی که اسرائیل در این دو سال اخیر به شدت به دنبال این موضوع بوده که اراده زنان و مادران فلسطینی در غزه رو بشکنه.
و البته دقیقاً زنان ساکن سرزمین اشغالی باید بگیم که از این منظری که شما توضیح دادید نقطه مقابل زنان و مادران غزه و فلسطین هستند، به همون میزانی که توضیح دادید و تشریح کرده که مادران غزه فرزندانشون رو ترغیب میکنن و تشویق میکنن که بر آرمان مقاومت ایستادگی بکنن، مادران سربازان صهیونیستی که بعضن به اسارت هم در اومدن به مقامات صهیونیستی فشار میارن که هر چیز بهتر فرزندانشون برگردن و میشه گفتش که شاید اصلا اعتقادی به همون آرمان صهیونیستی خودشون هم ندارن. قبول دارید این نگاه رو؟
بله.
یک اتفاقی که ما در دو سال اخیر شاهد بودیم انتشار تصاویر مقاومت بانوان غزه، مادران غزه و همینطور بیان روایت های فداکاری های مادران غزه در عرصه رسانه‌ای و در عرصه جهانی و بین المللی بوده. در قالب‌های مختلف این روند رو ما مشاهده کردیم. باز به همون میزان که مقاومت غزه این موضوع رو منتشر می‌کنه، صهیونیست‌ها تلاش می‌کنن که اونچه که اتفاق می‌افته رو برش سرپوشی بگذارن و منتشر نشه. ما در دو سال اخیر شاهد بودیم که یک بیداری عمومی و بیداری جهانی شکل گرفته در کنار ملت‌های اسلامی و امت اسلامی که همراه با آرمان فلسطین و آرمان مقاومت هستند و از مردم غزه این مردم جهان دارن حمایت میکنن. انتشار این روایت ها و انتشار این تصاویر چه تأثیری داره بر گسترش این نگاه و همراه شدن بیشتر مردم امت اسلامی و مردم جهان با محور مقاومت؟
قطعا تصاویر ایستادگی و صبر زنان غزه موجب بیداری دینی و همبستگی مسلمانان جهان شده و روحیه معنوی و توکل پررنگ این زنان به خصوص بعد از فقدان عزیزانشون در جنگ غزه باعث شده که تأثیر عمیق بر احساس همبستگی در دنیا بذاره و باعث بیداری وجدان جمعی بشه. تصاویر زنان غزه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در واقع میشه گفتش که استقامت مردمی رو در غزه نشون میده و فراتر از اون کلیشه‌هایی که رسانه‌های غربی نشون میدن و در واقع زنان غزه با تبدیل روایت‌های شخصیشون به مقاومت باعث شدن که این سد سانسور در رسانه‌های غربی شکسته بشه. بانوان خبرنگار و فعال در غزه هم باعث شدن که از طریق روایتگری دیجیتال افکار عمومی جهان رو به سمت عدالت‌خواهی و حمایت از حقوق زنان تحت اشغال سوق بدن. زنان غزه با ثبت روایت‌های شخصیشون و انتشار تصاویر واقعی زندگیشون در محاصره و زیر بمباران‌های اسرائیل کلیشه زن منفعل شرقی و مسلمان رو به چالش کشیدن و تصویر زن پیشگام مقاومت رو به جهانیان نشون دادن. خانم الکسیا چونی مستندساز یونانی میگه که زنان غزه و مقاومت به ما آموختن که مقاومت تنها باشه لیکه موشک اتفاق نمیفته. زنی که در خرابه ها قرآن میخونه، دختری که به جای اسلحه دوربین دست میگیره و مادری که در خرابه ها نان میپزد، اینها سلاح‌های نرم پیروزی هستن.
یک نکته‌ای که مهم هست و قابل توجه این که در کنار این نقش‌هایی که در همین جمله آخر صحبت شما هم بود، زنان در محور مقاومت و گروه‌های مقاومت فقط چون این نقش‌هایی رو ایفا نمی‌کنند، هم این نقش‌ها رو دارن، نقش مادری، نقش همسری و نقش خواهری رو دارن و در کنار اینها پا به پای مردان حتی در عرصه‌های نظامی هم حضور پیدا می‌کنن و ایفای نقش دارن. در این زمینه برای شنوندگان ما بفرمایید که زنان محور مقاومت چگونه این جایگاه رو به دست آوردن و در این جایگاه چه نقشی دارن؟
علی‌رغم محدودیت‌های سنتی که وجود داره، زنان غزه و فلسطین در عرصه‌های سیاسی در تشکل‌های مثل حماس و جنبش جهاد اسلامی به عنوان اعضای اصلی حضور دارند و در تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت می‌کنند. برای نمونه خانم عبدالعال عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی زن فلسطینی رو نماد مقاومت می‌دونه و از این طریق و زن فلسطین رو به عنوان الگوی جهانی توانمندی زنان در رهبری گفتمان مقاومت ارائه میده. علاوه بر اون خانم لیلا خالد هم عضو شورای ملی فلسطین با نقش‌آفرینی در جبهه مردمی فلسطین استراتژی‌های مبارزاتی را طراحی می‌کنه و بر وحدت نیروهای مقاومت تاکید بسیاری داره. در عرصه‌های نظامی هم زنان نه تنها در صحنه نبرد در خط مقدم حضور دارن، بلکه فرماندهی عملیات‌ها را هم به عهده می‌گیرن. نمونه‌های شاخصشون خانم حلوه زیدان و فاطمه غزال هستند که بعد از شهید شدن